أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد حقوق زن بود به عنوان یکی از موضوعات مهمی که هم جزء مهمترین موضوعات حقوق بشری محسوب می شود و هم با قاعده کرامت انسانی که تأسیس کردیم ارتباط مستقیم دارد. و سوال اصلی ما این بود که آیا آنچه که در مورد زن گفته شده است تخصیصی بر قاعده کرامت انسانی محسوب می شود یا نه؟ مسیر بحث را عنایت کردید. در بیان این طور مطالبی که مطالب پر چالشی هستند به قول امروزی ها و حساسیت برانگیز، نحوه ورود و خروج به بحث هم اهمیت داره. یعنی فقط نباید در صدد پاسخ گفتن به اشکالات برآمد، بلکه اینکه چه بحثی را ما ابتدا مطرح بکنیم و در ادامه چه بحثی بیاید و نهایتاً چطور از این موضوع خارج بشیم و نتیجه گیری بکنیم، این خیلی اهمیت داره. شیوهی که ما برای این بحث انتخاب کردیم این بود: ابتدا آمدیم آیات و روایات را که با دو مضمون در مورد زنان وارد شده بررسی کردیم، آیاتی که و همینطور روایاتی که در مدح و تمجید زنان است و در نقطه مقابل روایاتی که در مذمت زنان است. سپس بدون این که سلام علیکم این درم بی زحمت رو فهمید، سپس بدون این که بخواهیم در سند روایاتی که در مذمت زنان وارد شده مناقشه بکنیم، به این سوال پرداختیم که آیا میتوان بین این دو دسته از ادله جمع کرد؟ پاسخ دادیم بله، دو تا راه جمع نیز برای جمع کردن بین این دو دسته از ادله ارائه دادیم. بعد از اون سوال دیگری را مطرح کردیم و اون این بود که چرا قرآن و روایات در مورد زن چنین برخوردی را اتخاذ کرده اند که از یک طرف ما آیات و روایاتی داریم در تمجید از زنان، از طرف دیگر روایاتی داریم در مذمت از زنان. گفتیم که این شیوه را قرآن و روایات فقط در مورد زنان اتخاذ نکردن، بلکه در مورد دنیا، در مورد انسان هم اتخاذ کردند. و در جلسه دیروز ما آیاتی را که در مذمت انسان است و آیاتی را که در مدح و تمجید انسان است خواندیم. ملاحظه فرمودید که دو دسته آیات داریم. عرض کردیم که این نحوه برخورد به دلیل خطورت، یعنی اهمیت فوق العاده یک موضوع است. مثلا انسان آنچنان موضوع مهمیه که به تصریح قرآن میتواند چندان اوج بگیرد که مسجود ملائکه باشد و از طرفی میتواند چندان در حضیض سقوط بکند که از حیوان هم پستر باشد. برای توجه دادن انسان به چنین خط باریکی که همان صراط مستقیم است برای آنکه دچار افراط و تفریط نشود، ناگزیر باید به هر دو جنبه انسان را التفات داد. و به همین دلیل در آیات قرآن هر دو جنبه را ما ملاحظه میکنیم. این شیوه برخورد در مورد زنان هم به کار گرفته شده، به همون دلیلی که عرض کردیم زنان در طول تاریخ بیشترین عشق و محبت را به سمت خود جذب کردند. اگر زن در جامعه انسانی نباشد، این عشقهای اساطیری که تحقق یافته است، عشقی که فرزندان به مادر خودشان دارند، عشقی که برادران به خواهر خودشان دارند، عشقی که شوهران به همسر خودشان دارند، اینها تحقق نمییابد. بنابراین از یک طرف این جنبه در مورد زنان اهمیت داره، از طرف دیگر امکان این که زن به واسطه ویژگی هایی که دارد بر مرد مسلط بشود و تقاضاهای نامشروعی از مرد داشته باشد و در یک حرکت در واقع خزنده ای مرد را به سمت گمراهی بکشاند، یک احتمال نه تنها کمرنگی نیست، بلکه احتمال بسیار پررنگ و قابل اعتنایی است. و لذا قرآن آمده در مورد مسئله زن از این شیوه استفاده کرده است که در این حال که روایات در این حال که در روایات مذمت‌های نسبت به زنان شده، تمجیدهای فراوانی هم در مورد زنان صورت گرفته. حبب الی من دنیاکم ثلاث باید جزو زیباترین تمجیدها محسوب بشود. من اخلاق الانبیا حب النساء باید جزو زیباترین تمجیدها دانسته بشود. واقعا هم همین طوره، جزو زیباترین تمجید هاست. بنابراین این شیوه برخورد قرآن در واقع یک شیوه برخورد کاملا معقولی است. شیوه برخورد قرآن و روایات، از جا که من میگم قرآن، اگر بله اکتفا کردن به قرآن عنایت بفرمایید، قرآن و روایات ادله شرعیه به طور کلی منظور ماست، شیوه کاملا معقولی است. خیلی خوب، این شیوه در مورد انسان به کار گرفته شده یک، در مورد زن به کار گرفته شده دو، در مورد دنیا هم به کار گرفته شده سه. از یک طرف مذمت‌های در مورد دنیا ما می‌بینیم، از طرف دیگر تمجیدهایی درباره دنیا می‌بینیم. از دنیا مزرعت الاخره و همینطور یا دنیا غری غیری و اینطور تعبیراتی که در نگاه اول متضاد به نظر میرسد، در مورد دنیا هم که یک عامل بسیار حساس و مهمی میتواند در خوشبختی و یا بدبختی انسان باشد، وارد شده. بسیار، در گام بعدی کاری که میخواهیم انجام بدهیم بررسی کردن روایاتی است که بیشترین مذمت را نسبت به زنان دارد. در این بررسی ما میخواهیم مفاد این روایات را با یک تأمل و دقت بیشتری مورد توجه قرار بدهیم. یعنی میخواهیم ببینیم وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 80 نهج البلاغه می‌فرماید معاشر الناس ان النساء نواقص الايمان نواقص الحدود و نواقص العقول، آیا مقصود حضرت واقعا از عقل همان عقل مدرک کلیات است؟ آیا مقصود حضرت از ایمان همان ایمانی است که موجب تفاوت درجه انسانها در تکامل و قرب به خداوند می شود، آیا مقصود اینه یا احیانا مقصود دیگری از این عبارات اراده شده است؟ خب پس در این مقام داریم تأمل میکنیم روی کلمات. این تأمل کردن فایدهش اینه، ما قبلا گفتیم که این مضمون مذمت آمیز در مورد زنان را قطعا قبول داریم، با صرف نظر از تعبیرات مذمت آمیز که به چه شکلی این تعبیرات وارد شده. مثلا گفته شده شاوروهن و خالفوهن، گفته شده ناقصات العقول، گفته شده است ناقص الایمان. با صرف نظر از اینها یک سلسله تعبیرات مذمت آمیز وجود دارد. در اصل مذمت آمیز بودن این تعبیرات ما تردیدی نداریم. آنچه که الان میخواییم بررسی بکنیم مفاد این تعبیرات مذمت آمیز است. میخوایم ببینیم مفادش آیا دلالت بر نقصان عقل میکند به همان معنای عقل مدرک کلیات، یا نه یه مذمتی دیگر را دارد امیرالمؤمنین با این عبارت بیان میکند. پس سؤال اصلی ما تو این قسمت اینه، مفاد این مذمتهایی را که در روایات وارد شده است میخواهیم بررسی کنیم، این مذمت ناظر است دقیقاً به چه جنبه ای از جنبه های وجودی زنان؟ این سوال اصلی ما در این قسمت است. بله.
اما در رابطه با جنس انسان دیگه این مطلبی چطوری در انسان رو به خاطر اهمیت موضوع این برخورد دوگانه باش میشه؟ خب این همین اهمیتی که در انسان هست شاید بشه در خیلی چیزای دیگه فرض کرد. پس فکر میکنم ملاکش اصلا این چیزا شاید نباشه، نمیدونم.
نه، درجه اهمیت خیلی فرق میکنه. درجه اهمیت هست که میتواند موجب معقول شدن یک نحوه برخورد باشد. انسان موجودی است که در میان دو مرتبه ای که با هم زمین تا آسمان نه بلکه بیش از این مقدار فاصله دارند در حال تردد میتواند باشد. از یک طرف میتواند به حد مسجود ملائکه بودن برسد، از یک طرف به حد پستر از حیوان بودن برسد. این خیلی دایره حرکت بزرگی است که برای انسان ترسیم شده. خب چنین چیزی را با این درجه از اهمیت شما در موارد دیگر نمیتوانید ببینید. مثلا جن اگر بخواهد موجود پستی بشود مگر چقدر میتواند مرتکب پستی بشه؟ ملائکه اگر بخواهند عصیان بکنند مگر چند اندازه میتوانند عصیانگر باشند؟ اما این نحوه عصیانگری را در مقابل آن اندازه از مطیع بودن نسبت به پروردگار فقط و فقط در مورد انسان میتوانیم ببینیم. خب ملاحظه کردید دیگه، در روایات ما هم وجهش بیان شده که انسان ترکیبی است از عقل و شهوت، هم عقل به او داده شده هم شهوت به او داده شده. هر کدام از این دوتا که غلبه بکنن میتوانن به یک سمت و سوی انسان را بکشانن. خب این وضعیت در هیچ جای دیگر نیست. ما دیروز عرض کردیم، جناب علی نبودید دیگه تو اون قسمت، گفتیم ببینید مثلا خداوند می‌فرماید من از روح خودم به انسان دادم، نفخت و فیه من روحی، و بعد وقتی که همین سوال مطرح میشه و پیامبر با این سوال از ناحیه مسلمانان مواجه میشود و خداوند خبر میدهد یسالونک عن الروح، در جواب میفرماد قل الروح من امر ربی، یعنی اصلا هیچ تفسیری برای روح ارائه نمیده، از بس این روح پیچیده است. و بعد اضافه میکند خداوند میفرماد و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. خب این وضعیت را که انسان حامل روح الهی است، اون روحی که وقتی خداوند میخواهد در موردش سخن بگوید میفرماد ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، و از اون طرف در وصف بعضی از انسان‌ها می‌فرماید اولئک کالانعام بل هم اضل، نشان دهنده یک دایره بسیار بزرگی از حرکت برای انسانه. این چنین وضعیتی را ما در سایر موجودات نمی‌بینیم. بنابراین میزان خطورت، میزان اهمیت ملاک است در نحوه برخورد. خب یک نکته معذرت میخوام، به این نکته هم عنایت بفرمایید. ببینید من اینه قبلا هم عرض کردم، اینا یه مقدار نیاز به تأملم داره، یعنی تمام سوالات را ما در جلسه لازم نیست مطرح بکنیم، یه مقدار از سوالات را هم باید خودمان در موردش تأمل و دقت بکنیم یا در مباحثه با آن بپردازیم که بتوانیم سرعت بحث را هم حفظ بکنیم. خب حالا من میخوام به این نکته بعدی بپردازم. ببینید در این نکته اون مطالب جدیدی که ما میخواهیم ارائه بدیم مقایسه بفرمایید با آنچه که در کتابهای که راجع به شرح این عبارت امیرالمؤمنین است آمده، ببینید که چه اندازه تفاوت بین عرائض ما و اون مطالب دیگر وجود دارد، اصلا تفاوتی هست یا نه، و اگر هست در چه قسمت هایی است. خب امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از جنگ جمل این خطبه 80 را ایراد فرمود: معاشر الناس، ان النساء نواقص الایمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول. ابتدا یک نگاه انتقادی، یعنی در قالب بیان اشکالاتی که در وهله اول به نظر ما میرسد در فهم این عبارت، نه اینکه معاذ الله اشکال بر کلام امیرالمؤمنین علیه السلام بخوایم بکنیم، نه، در فهم این عبارت سوالاتی به ذهن ما میرسد، در اون قالب مطلب را بیان میکنه. میفرماید که و اما نقصان و ایمانهن، نقصان ایمان زنان به این دلیل است: فقعودهن عن الصلاة والصيام في ايام حيضهن، به این واسطه است که در ایام حیض از نماز و روزه معاف می شوند. خب چون در ایام حیض از نماز و روزه معاف می شوند، بنابراین ایمانشان ناقص است. خب ما در اینجا چند نکته را باید بیان بکنیم در راستای فهم بهتر این عبارت. نکته اول این است که زمان حیض یک زمانی است که زن در حالت اذیت به سر می برد. خود قرآن می‌فرماید: یسألونک عن المحیض قل هو اذى. خب وقتی که زن در حالت اذیت به سر می‌برد، طبعا نیاز به استراحت بیشتری دارد. این استراحت را خداوند در واجبات دینی با برداشتن نماز و روزه برای او تأمین کرده. خیلی خوب، پس برداشتن نماز و روزه در راستای تناسب داشتن این حکم شرعی با همون حالت اذیتی است که زنان در زمان حیض احساس می‌کنند، و اون حالت اذیت بر اساس خلقت الهی در زنان قرار داده شده، همان خلقتی که خداوند آن را توصیف می‌کند به بهترین خلقت. می‌فرماید: الذی احسن کل شیء خلقه، احسن کل شیء خلقه، نه احسن کل شیء خلقه، یعنی کل شیء خلقه احسنه، هر چیزی که خدا خلق کرد به بهترین صورت خلق کرد. خیلی خوب، خداوند زنان را به بهترین صورت خلق کرد. این زنی که به بهترین صورت خلق شده است دارای چنین وضعیتی است که در یک قسمتی از ماه در حالت حیض قرار می گیرد، و این حالت حیض حالتی است که برای او ایجاد اذیت می کند. خیلی خوب، خداوند او را به این صورت خلق کرده است. پس آیا به این ترتیب خداوند میخواهد بفرماید خلقت او در مورد زنان نسبت به خلقت او در مورد مردان در درجه پایین تری است؟ اینجور میخواد بفرماید؟ در حالی که دو تا نکته دیگر در اینجا باید لحاظ بشه. یکی از اون دو نکته این است که زنان اگرچه در حالت عادت ماهانه نماز و روزه از آنان برداشته شده، ولی اصل عبادت از اونها برداشته نشده، یعنی می توانند به جبران این نخواندن نماز و نگرفتن روزه بیان در، همونطور که در روایات آمده، در مصلای خود، در محل نماز خود بنشینند، ذکر بگویند، قرآن بخوانند، غیر از اون آیات سجده دار ادعیه دیگری را قرائت بکنند و به این ترتیب جبران بکنند اون ثوابی را که به واسطه قعود عن الصلاة و الصیام به آن دسترسی ندارند. این یک نکته. نکته دیگر این است که زنان که در حالت حیض از نماز و روزه معاف هستند و امیرالمؤمنین آن را به عنوان نقصان ایمان تلقی کرده، همون افرادی هستند که قرآن برخی از اونها را به عنوان الگو برای جماعت مردان، برای تمامی مؤمنان معرفی میکنند. پس معلومه این نقصان ایمان نباید نقصان غیر قابل جبرانی بوده باشد. وقتی قرآن میفرماید ضرب الله لكم ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، زن فرعون را به عنوان الگو معرفی میکند برای جماعت مؤمنان، اعم از مرد و زن. یا وقتی که میفرماد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، برترین شما اعم از مردان و زنان در نزد خدا با تقوا ترین شماست. یا وقتی میفرماد ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، زنان مرد مؤمن و مردان مؤمن، زنان مطیع و مردان مطیع، زنان مسلمان و مردان مسلمان را کاملا در عرض هم، در کنار هم، در رتبه هم معرفی می کند، معلوم می شود که این نقصان یه نقصان غیر قابل جبرانی نیست. دقت می فرمایید؟
پس نقصانش را ثابت کنیم در این مقابل جبرانی
کلمه نقصان که در فرمایش امیرالمومنین نامه
هنوز اصلا نقصانش رو ثابت نکردیم. الان در بحث این هست که یه سوالاتی به ذهنمون میزنه در مقابل با این روایت، درسته؟
بله.
الان اصلا این نقصان اینو ثابت کنیم این نقصان هست یا نه؟ بله، تو روایت هست و این دستور خداونده که نماز نخونیم.
بله بله، دستور خداوند است. ما به همین دلیل داریم در توضیح این عبارت این مطالب را بیان میکنیم. چند نکته را بیان کردیم؟
می‌فرمایید نقصان غیر قابل جبران نیست،
مثلا
ما قبول کردیم که این نقصان.
ببینید کلمه نقصان که در خود عبارت آمده، ما نقصانی را که در عبارت آمده نمی‌توانیم به معنای دیگری بگیریم، بگیم منظور از این نقصان چیز دیگری است، مگر اینکه یک قرینه بسیار قوی داشته باشیم که خود کلمه نقصان را بر معنای دیگری حمل بکنیم. خود امیرالمومنین علیه السلام در این حال که کلمه نقصان را بیان کرده، منظورش از نقصان را هم بیان فرموده. فقعودهن عن الصلاة والصيام في ايام حيضه. خیلی خوب، تا اینجا که واضحه. ما به دنبال این هستیم که این قعود عن الصلاة والصيام في ايام حيض که اسمش را نقصان گذاشتن، چه جور نقصانی است؟ نگاه کنید یه مطلب واضح، امیرالمومنین می‌فرماید این که زن در ایام حیض نمیتواند نماز بخواند، مجاز نیست نماز بخواند، مجاز نیست روزه بگیرد، اسم این نقصانه. میگیم خیلی خوب، حالا که اسم این نقصان است، این چگونه نقصانی است؟ آیا یک نقصان ذاتی است؟ یک. آیا یک نقصانی است که ناشی از اراده و اختیار خود زن است؟ دو. تا اینجا ما به این دوتا پاسخ دادیم. یه سوال دیگری میتوانیم مطرح بکنیم، دیدیم که نه، ناشی از اراده خود زن است، نه ذاتیه. اگر ناشی از، قطعا ناشی از اراده خود زن نیست. چرا؟ چون خداوند به او گفته است که نماز نخوان، روزه نگیر. یعنی او اگر بخواهد نماز بخواند چکار کرده؟ اسیان کرده خدا را. او اگر بخواهد روزه بگیرد نه تنها امتثال نکرده، اسیان کرده. خب از طرف دیگر اگر این نقصان ذاتی بود، ما نمی توانستیم زن را به عنوان الگو معرفی بکنیم. نمی توانستیم، قبلا در خاطرتان هست در بیان در رد احتمال نقصان ذاتی ما به چند تا دلیل تمسک کردیم. یکی از دلایلی که تمسک کردیم چی بود آقای احمدی؟ گفتیم اگر زن ناقص، ذاتاً ناقص بوده باشد، آنگاه نمیتواند به درجه کمال برسد. به خاطر شریفتان هست، گفتیم در حالی که در روایتی که مورد قبول شیعه و سنی است از پیامبر اکرم، حضرت میفرماد از میان زنان 4 نفر به درجه کمال رسیدند. یکی از اون 4 نفر آسیه است، همسر فرعون. یکی دیگه خدیجه کبری سلام الله علیها. یکی حضرت مریم، یکی هم حضرت زهرا علیهم السلام هستند. آسیه که قطعا معصومه نبود، خدیجه که قطعا معصومه نبود، معصومی در حد سایر معصومین که از ابتدا معصوم بوده باشد. خب معذالک اینها به عنوان زنان کامل معرفی شدن، پس معلوم شد نقصان، نقصان ذاتی نیست. یه سوال دیگه هم در اینجا مطرح میشه و اون سوال اینه، ممکنه کسی بگه خدایا تو خودت به اینها دستور دادی که نماز نخوانند و روزه نگیرند، پس چرا از این مطلب تحت عنوان نقصان در کلام امیرالمومنین یاد شده؟ جوابی که میشود داد این است، ما بگیم خب مگر خلقت خدا خلقت احسن نیست؟ خداوند در این نظام احسن خلقت ملاحظه کرده که زن بهتر از این قابل خلقت نیست و آنچه را شایسته او بوده به او داده است. پس درسته که خدا او را اینجور خلق کرده، درست است که خدا او را مبتلا به عادت ماهانه قرار داده، درست است که خداوند نماز و روزه را در عادت ماهانه از او برداشته، ولی از اون طرف هم خداوند می فرماید الذی احسن کل شیء خلقه، یعنی هاد الخلق هاده الخلقه فی المرآه انما هو هو احسن خلقت یمکن جریانها به نسبت الالمرأه. این بهترین خلقتی است که ممکن است در مورد زن جریان پیدا بکنه، تحقق پیدا بکنه. خداوند این بهترین خلقت را در مورد زن قرار داده. این بهترین خلقت بیشتر از این نبوده که زن در چنین حالتی قرار بگیرد که مجاز به نماز خواندن و روزه گرفتن نباشد. خب پس اگر فقط به این مقدار از سوال اکتفا بکنیم، جوابش می شود این، آنچه که باعث میشه این سوال معنای واضح تری پیدا بکنه و ما را به نتیجه مشخصی برساند این است. میگیم خیلی خوب، اکنون که خداوند زن را به بهترین صورت آفریده و بهترین صورت در مورد زن این بوده که زن باید در یک برهه از ماه دوچار عادت ماهانه بشود باید در اون بره از نماز و روز معاف باشد؟ سوال: آیا این چنین مبتلا شدن به عادت ماهانه و این چنین معاف شدن از نماز و روزه به معنای نقصان ذاتی است؟ این قطعا بهترین نوع خلقته، چون خداوند در قرآن او را به عنوان بهترین خلقت توصیف میکنه. من بنویسم این روی تخته که به این داده ها به اصطلاح عنایت داشته باشید.
خلقت زنان بهترین نوع خلقت ممکن در مورد آنان است. یک، این بهترین نوع خلقت مشتمل است بر عادت ماهانه که نوعی اذیت در مورد زنان محسوب می شود و مشتمل است بر معاف بودن الزامی از نماز و روزه.
خب سوال اینه،
آیا این معافیت الزامی از نماز و روزه که در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان نقصان ایمان مطرح شده، یک نقصان ذاتی و غیر قابل جبران برای زنان محسوب می شود؟
حالا آیا یک نقصان ذاتی و غیر قابل جبران است؟ امیرالمومنین اسمش گذاشته نقصان. بله، نقصان یعنی کمبود عبادت نسبت به مردان. تا اینجا قابل قبوله، بله خب مرد در تمام ماه نماز و روزش برقرار است، اما در اون برهه که زنان مبتلا به عادت ماهانه میشوند نماز و روزشان برقرار نیست. لکن اینطور نیست که جایگزین نداشته باشد. به قطع فرموزه رجبی، اولا من این بالا بنویسم، اولا اولا این معافیت جبران دارد، جبرانش به وسیله عبادت‌های دیگر است. ثانیاً اصل این معافیت در راستای امتثال امر الهی است. در نتیجه اگر همراه با قصد قربت باشد فی حد نفسه عبادت محسوب می شود ولو هیچ کار دیگری زن نکند. عنایت می کنید؟ یعنی زن بگه خدایا من نماز نمی خوانم، امتثالا لامرک قصد می کنم از این نماز نخواندن تقرب به تو را، چون تو دستور دادی نماز نخوان، ولی من میامدن نماز میخوندم ولو تو این حالت، تیمم میکردم مثلا نماز میخوندم، تیمم بدل از خوست. تو دستور دادی روزه نگیر، ولی من روزه میگرفتم. پس به قصد امتثال امر تو من نماز نمیخوانم، روزه نمیگیرم. خب این قصد امتثال که باشه، خود این نماز نخوندن و روزه گرفتن میشود عبادت. بله؟ همین. خب بنابراین نقصانی که در اینجا وجود دارد، ببینید، اولا نقصان ذاتی نیست،
نقصان
من همین میخوام عرض بکنم. اولا نقصان ذاتی نیست، به دلیل اینکه دیدیم زنان با وجود چنین وضعیتی به درجه کمال میرسن، و ثانیا این نقصان نقصان مطلق نیست. پاسخ این کجاست این نقصان؟ این نقصان نسبیه، نقصان نسبیه، یعنی نسبت به اون حالتی که در مردان وجود دارد که مردان مبتلا به عادت ماهانه نمی‌شوند و می‌توانند در طول ماه نماز و روزه خودشان را به جا بیاورند. بله، همه زنان وقتی که دچار این حالت می‌شوند این چنین نیستند که به جبران این معافیت از نماز و روزه بروند به سراغ یک عبادت جایگزین. میخوام اینجا یه نکته کلیدی بگم، به این قسمت از عرض من عنایت بکنید. همه زنان اینطوری نیستند که در این حالت به جبران این معافیت به سراغ یک عبادت دیگر بروند. یک، همه زنان اینطور نیستند که در این حالت با قصد امتثال فرمان الهی همین نماز نخواندن و روزه نگرفتن را تبدیل به عبادت بکنن. اینم دو. بله بله، به خاطر حرف خدا این کار را میکنن. میگه خدا ما گفته این کار را انجام نده. ولی توجه به این نکته که از باب امتثال امر الهی و تقرب به خدا من دارم این کار را میکنم در همه متحقق نیست. خب میخوام این نکته ای که عرض کنم، اون نکته این است، شبیه این مطلب در خصوص نقصان عقل زنان هم خواهد آمد، در اونجا هم با این مطلب را خواهیم گفت. در واقع امیرالمؤمنین علیه السلام این نقصانی را که برای زنان دارد بیان میکند، یک نقصان نسبی مبتنی بر عمل کرده غالب زنان است. یک نقصان نسبی مبتنی بر عمل کرده غالب زنان است، نه نقصان ذاتیه، یک، نه نقصانی است که ولو غیر ذاتی ناظر به یکایک زنان باشه. این دوتا نکته رو عنایت بکنید ها. اولا نقصان ذاتی نیست، ثانیا همین نقصان غیر ذاتی ناظر به یکایک زنان نیست. برای اینکه مطلب به ذهن نزدیک بشه، در باب نقصان عقل مطلب را در نظر بگیرید. در باب نقصان عقل آیا نقصان ذاتیه؟ بگیم نه، قطعا ذاتی نیست، به همون دلیلی که گفتیم اگر ذاتی بود هیچ زنی به درجه کمال نمی‌رسید. خیلی، این یک. سوال دوم، آیا این نقصان عقل غیر ذاتی که در مورد زنان وجود دارد در مورد یکایک زنان وجود دارد؟ این نقصان غیر ذاتی عقل که در مورد زنان هست، نواقص العقول، آیا در مورد یکایک زنان هست؟ نه. به چه دلیل؟ به دلیل خود روایات. روایات در باب مشاوره با زن چی میگه؟ بفرمایید. می‌فرماید که با زنان مشورت نکن الا من جربت به کمال عقلهن. یعنی اینطور نیست که همه زنان دارای نقصان عقل باشند، در میانشان زنان کامل العقل هم هستند. به عبارت دیگر روایت می‌خواهد به ما بگوید که بسیاری از زنان هستند که توان عقلی خودشان را به کار نمی‌گیرند. این جانمایه کلام بنده است در اینجا. بسیاری از زنان هستند که توان عقلی خودشان را به کار نمی‌گیرند. بسیاری از زنان هستند که توان رسیدن به درجات بالای ایمان و بهره برداری از اون ایمانی که به دست آوردن آن برایشان ممکن است را به کار نمی گیرند. چون این چنین است ما عملاً با جماعت فراوانی از زنان روبرو هستیم که این زنان ناقص الایمان تلقی میشن، نه نقصان ذاتی، نه نقصان ناظر به یکایک زنان، نه نقصانی که تمام زنان را بلا استثنا در بر بگیرد، بلکه این نقصان نقصانی است که اولا نسبیه، ثانیا غیر ذاتیه، ثالثا دامن بسیاری از زنان را که خودشان عملا نمیخواهند این نقصان، یعنی سعی نمیکنند که این نقصان را برطرف بکنند، در بر میگیرند. زن میتواند از این نقصان پرهیز کند. چجور؟ کمال عقل اگر زن به دست بیاورد، یعنی سعی بکند که عقلش را تحت تأثیر احساساتش قرار ندهد، آنگاه ناقص العقل نخواهد بود. اگر زنی در زمان حیض بخواهد جبران بکند این معافیت از نماز و روزه را با عبادت، آنگاه ناقص الایمان نخواهد بود. خیلی نکته مهمی است. ببینید ما دلیلمان برای چنین تفسیری روایاته، روایتی که می‌فرماید الا من جربت به کمال عقلهن، روایتی که می‌فرماید ای زن تو می‌توانی همین ایام عادت را جبران بکنی با یه عبادت دیگر، چنان که آقایان فقها فتوا دادن تو کتاب‌های فقهی هست، تجلس فی مصلاه مصلاها و مثلا دعا میخواند، با قرآن میخواند و امثال اینها. بله روزش رو که بله آره، فقط نماز است که قضاش دیگه بر عهده او نیست.
نقصان در مردان تا حد آره خود چون کمتره هم مطرح زران نشده، مثلا مردانی که تو سفرن روزاش حرام نبا روزه بگیرن برش پیش میان برو میگم مردوتر روشا کمتر.
آره در خصوص روزه است که فقط بله
صفحه نماز رو شکسته میشه
می توانند با اون عبادت هایی که بعد از نماز شکسته به جا می آورند اون دو رکعت را جبران کنند. خب پس من تقاضام اینه، تقاضای جدی و اکید دارم. این مطلبی را که من عرض کردم تأمل بفرمایید. جلسه آینده من فقط و فقط می خوام دوستان اشکالاتی را که بر این مطلب، بر این توجیه به نظرتان می رسد بیان بکنم. بله.
یکی این که ما دو دست روایت داریم در مورد بحث حیض، اونم این که مثلا ما الان میدونمت دستگرهای نمیتونیم قبول نکنیم، اونم این که از وقت میفرمند که علت حیض به خاطر حسادت و مقام از زنها بیده که زنها منتبر حیض شده، و این که زنان زدتر و همین زنان حیضه از که اینا حیض نداشتن مثل دنیان یک برطبی بیده در این حاضر ما این دواقه این قضیه رو نداشتن، چون نداشتن خودش یک مدهی برای این ها بیده،
یعنی حتی مادران ائمه در مورد حضرت زهرا داریم که
مادران ائمه حضرت... من چیز کردم به نظرم حالا میتونم رجوع کنم باید تقریبا اونجوری که یادم هست مادران ائمه حیض نداشتن.
بله من یادم نمیاد روایتی در مورد مادران ائمه دیده باشم. خب ادامه میدید.
مثلا الان ما میگیم حضرت زهرا،
بله در مورد حضرت زهرا این روایت وارد شد.
من فکر میکنم که به هر حال این هست که این مد یه چند تا سوال اینا رو به من سوال میگم.
بله
اینا که مثلا ما توی بحث کسی که جنوب هست مثلا با همسرش مباشرت میکنه جنوبه،
بله
این نماز نمیدونه بخونه روزه نمیدونه، چرا؟ چون شایستگی مقام در حال
قرار گرفتن در موضع عبادت را
ما نمیدونیم. مثلا بگیم که به حال در اون ایام حیض خدا میتونست که همون جوری که بعضی از زنان حیض داشته این هم حیض داشته باشن، یعنی پس این یه چوری بوده که این نیست که درسته ما احسن خلق خدا میفهمند، یعنی مثلا ما داریم حالا بلا تشبیه در مورد حیوانات میفرماید که اینها مثلا سرشون رو پایین خراب شده تنها حیوانی که راست قامت انسانه. و این نشون میده که توی خلق هم درجه بندیه. یعنی که مثلا ما بحث نقصان رو میفرمایید این نقصان به خودی خودش عیب نیست. مثلا این که مثلا ما الان نسبت به پیغمبر نقصان داریم، نه داریم مطلبی، نه عیب، نه کمی ماست، نه به هر حال یه درجاتی که تو عالم هست، یعنی قابل چیز. و سوال آخر اینم از خواهی میکنم بینم به صورت سوال میگم، اونم این که اگر ما حمل بکنیم که این نقصانی که در کلام حضرت واقعا نقصان نیست، دیگه دلیلی بر گفتن حضرت شاید
نگفتن واقعا نقصان نیست.
نه نقصان در واقع چیز عرض میکنم، نقصان همون که فرمودید که
از کردم نقصان ذاتی
فرمایش رو من کامل دریافت کردم. تا اگر اون نقصان نباشه، چون حضرت اینجا در مقام مذمته، یعنی این در واقع یه جورایی هم میشه برای این که خب حضرت داره یه تمر طبیعی رو میفرماید، میگن که مثلا زنها ناقصن دلیل این که در این ایام نمیتونن، ولی خب چون جان خطاب یک جان مذمت آمیزه، ما شاید بتونیم بگیم که در حال این نقصان هم میشه بر نوع زن نسبت به نوع مرد.
عنایت بفرمایید اگر مذمت ناظر به عمل کرده غالب زنان باشه،
بله.
این عیبی داره؟
یعنی
مذمت ناظر به عمل کرده غالب زنانه، مثل اینکه ما یه جماعتی را میبینیم میگیم ما شما اینطوری هستید و مقصود ما غالب اونهاست که با عمل کرده ناسواب خودشان یک کار ناشایستی را انجام دادن.
غالب خصوص قطعا غالب زنان، شما همونطور که مردم میگن چون خدا گفته نماز میکنیم، زنان حالا شاید تو ذهنشون نگذارن تقرب از کدوم معنان، اکثر مردم این چیزا تو ذهنشون نمیذارن، فقط میگن چون خدا گفته الله خواهد.
حالا من
اونا میگن چون خدا گفته الله خواهد.
من سوال
نقطه اصلی
نیست حتما بگم ما قصد تقرب
جناب ترابی، نقطه اصلی صحبت اصلا اینجا نیست. نقطه اصلی صحبت این است که فرمایش حضرت نه دلالت میکند بر نقصان ذاتی، نه دلالت میکند بر نقصان یکایک که زمان.
من سوال نسبی رو من دارم.
خیلی خوب، نقصان نسبی که هست. نه. چون زنی که
نماز رو به خودی خود فضیلت میدونه یا چون مورد امر شارع فضیلت.
سوال، آیا زنانی که از نماز خواندن در ایام عادت پرهیز میکنن به سراغ عبادت جایگزین میروند؟
خود این کار اصلا بگم چون خدا گفته ما نمی‌کنیم.
میدونم این
اصلا حتی لازم
بسیار خوب بکنم. بسیار خوب، آیا این تمام اون فضیلتی را که با نماز خواندن به دست می‌آورند برای آنان تأمین می‌کند؟ قطعاً خیر،
قطعاً، چون امر شارعه.
نه آقای من
فنی معلول
است آقا جان، نه اصلا نیاز به رفتن سراغ این حرفا نداره. روایت داریم که زن در جبران این نمازی که نمی‌تواند بخواند بیاد تو مصلاش بشینه، این روایت به وضوح دلالت میکنه که با صرف قصد قربتی هم که در نماز نخواندن دارد تمام اون ثواب نماز خواندن را به دست نمی آورد. این دیگه وضوحه وقتی میگه بیاد توی مصلاش بشینه. بله بله، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.